چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عباس عراقچی میگوید 5 به علاوه 1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ادامه روند جمع‌آوری سنتریفیوژ ها خبر داد. سازمان حج و زیارت ایران میگوید تعداد مفقودان ایرانی حادثه منا 14 نفر است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه 5 به 1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. او شامگاه چهارشنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت تغییرات در عراق و فروش اورانیوم منوط به بسته شدن موضوع PMD از سوی شورای حکام شده است و اگر این اتفاق صورت نگیرد اجرای برجام متوقف می شود. عباس عراقچی بسته شدن پرونده PMD را از جمله تعهدات گروه 5 به 1 عنوان کرد و بازماندن گوشه‌ای از موضوع PMD را به معنای آن دانست که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل نخواهد کرد. به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه می‌شود. از دیگر سو علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز 5 شنبه از ادامه روند جمع‌آوری سانتریفیوژها از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای صالحی در مصاحبه‌ای با روزنامه لافیگارو چپ فرانسه گفت ما برچیدن سانتریفیوژها را همان گونه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن اذعان کرده است آغاز کرده ایم و این فرایند به مسیر خود ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 27 آبان ماه در گزارشی اعلام کرد که ایران کار جمع‌آوری سانتریفیوژهای خود را آغاز کرده است. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش تعداد سانتریفیوژها این اقدام را تهدیدی برای منافع ایران خوانده بودند. سازمان حج و زیارت تعداد مفقودان ایرانی حادثه منا را 14 تن اعلام کرد و گفت که از وضعیت این افراد هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. آقای سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه 1 تلویزیون ایران از توافق با دولت عربستان سعودی در خصوص اعزام خانواده‌های مفقودان حادثه به عربستان خبر داد تا روند شناسایی سایر ناپدید شدگان پیگیری شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر قزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان که جزو ناپدید شدگان حادثه منا بود، بر اساس DNA او شناسایی شده و قرار است روز جمعه به تهران منتقل شود. در جریان حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد، دست کم 465 ایرانی کشته شدند. مقام‌های ترکیه با انتشار نواری صوتی اظهارات خلبان بازمانده از هواپیمای ساقط شده روسی را تکذیب کردند. پیشتر کنستانتین مورختین، خلبان جنگنده ساقط شده، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که این هواپیما مطلقاً وارد حریم هوایی ترکیه نشده و نیروهای ترکیه نیز هیچ گونه هشداری به آنها نداده است. ساعتی بعد ارتش ترکیه نواری صوتی به طول 1 دقیقه و 40 ثانیه منتشر کرد که بیشتر آن نامفهوم است، اما دست کم در یک جا فردی به زبان انگلیسی میگوید فوراً مسیرت را تغییر بده. در پی سرنگون شدن جنگنده سوخوی روسیه توسط جت‌های F-16 ترکیه، تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است. اما پس از آن که هواپیمای F-16 ترکیه جنگنده سوخوی روسیه را سرنگون کرد و تنش بین دو کشور بالا گرفت، ناتو از ترکیه حمایت کرد، در حالی که سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و فرانسه خواستار کاهش تنش بین دو کشور شدند. وزیر خارجه ایران هم در مکالمه تلفنی خود با سرگئی لافروف، وزیر خارجه روسیه، ابراز نگرانی کرده است. این صف‌بندی‌ها در طول 2-3 روز گذشته همچنان ادامه داشته. در همین خصوص جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ داده که آیا تقابل روسیه و ترکیه میتونه باعث صف‌آرایی جدیدی شده و کانون توجه رو از مسائل سوریه به مناسبات منطقه‌ای معطوف کند. جلیل روشندل:
من فکر نمی‌کنم که تأثیر این رویداد در این حد باشه که بخواد این صفبندی که ایجاد شده بر علیه نیروهای حکومت اسلامی تغییر مسیر بده و به یک نقطه دیگر اینها رو متمرکز بکنه. اصولا یک چنین رویدادی نوعاً جزو ریسکایی است که حساب شده است در یک جنگ. ممکن بود که این همین برخورد بین نیروهای داعش و روسیه اتفاق بیفته. بنابراین این یک حادثه کوچیک است، اگرچه که حمایت ناتو رو ما میبینیم، ولی ناتو داره روی اصل به اصطلاح اون قانون اساسی ناتو درست رفتار میکنه، به خاطر اینکه ترکیه یک عضو ناتو است و ناتو باید از ترکیه حمایت بکنه. در این حال میبینید که اونها رو به تنش زدایی دعوت میکنه. متعاقب این قضیه ما میبینیم برعکس، حتی حملات روسیه در اون حولهوش محل سقوط سخوی روسی افزایش پیدا کرده. در شمال استان لازقیه و استان حلب حملات بیشتر صورت گرفته و بنابراین به حالت توقف در آوردن همکاری های نظامی بین روسیه و ترکیه حد اکثر تحولی است که من اینجا میبینم. تا حدودی هم میبینیم که نقشبندی یا دستبندی که بین ایران و سوریه و حزب الله و روسیه هست همچنان دست نخورده، سر جای خودش هست و اون طرف هم ترکیه و آمریکا و عربستان و اینا سر جای خودشون هستن.
موضع‌گیری های مختلفی رو که در سطح های گوناگون از جانب ایران صورت گرفته چطور ارزیابی میکنین؟
آخرین موضع رو ما از طریق آقای روحانی رئیس جمهور شنیدیم که بیشتر جانب روسیه رو گرفته و باور نکردنی میدونه که این اتفاق به این سادگی افتاده باشه. آقای لاریجانی و ظریف هر کدوم یک بخش هایی رو مورد به اصطلاح نکوهش قرار دادن. یکی از مشاوران فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران اظهار داشته که امکان داره که هواپیماهای ایران بتونن هواپیماهای توپولوف روسی رو به اصطلاح اسکورت بکنن. اینها عمدتاً در حد به حال ایران و روسیه در این ماجرا دوست هم دیگه تلقی میشن و این مینیمم به اصطلاح رابطه دوستی هستش. من درش هیچ لحن تندی رو بر علیه ترکیه نمیبینم. اگر انتقادی است، انتقاد خیلی دیپلماتیک و به زبان ساده مطرح شده. من خیال میکنم که این قضیه بعد از چند روز تبدیل بشه یک ماجرای سرد و فراموش بشه. حتی
حالا با در نظر گرفتن همه جوانب، آیا میشه گفت که روسیه در واکنش ممکنه به نوع اقدام نظامی متوسل بشه؟ در چنین شرایطی نقش ایران به نظرتون چی میتونه باشه؟
اقدام نظامی، تصاعد نظامی به اصطلاح تلقی میشه در این ماجرا و این خیلی بعید هست. شما اینجا ببینید دو تا ناسیونالیزم داره با همدیگه برخورد میکنه. یکی ناسیونالیزم روسیست که مشابه اون رو ما مثلا در مورد آخرین ماجرایی که روسیه در اوکراین و اون مناطق داشت دیدیم، چجور از روسی زبانان حمایت میکرد. اینجا ترک ها دارن از ترکمن ها حمایت میکنن و روس ها دارن از یاران سیاسیشون حمایت میکنن. ممکنه که روس ها نهایتا یک تحرکاتی رو در سطح اقلیم کردستان و یا پیکاکا انجام بدن، ولی عمده ترین کاری که تا حالا دیدیم و میتونه تأثیرات آنی داشته باشه این استش که دارن جلوی موج توریسم رو به طرف ترکیه میگیرن، به عنوان اینکه ترکیه جای ناامنی هست و میدونیم که صنعت توریسم ترکیه خیلی به درآمد توریستی از روسیه حتی نیاز داره و به اون وابسته است. بنابراین روسا به یک نوعی به صورت تدریجی ضربه رو به ترکیه میزنن بدون اینکه قضیه رو به صورت تصاعدی بالا ببرن.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا. اما در خصوص مسائل مختلف از جمله تنشی که بین روسیه و ترکیه بوده هم شنوندگان رادیو فردا نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. اجازه بدید که بشنویم با هم تعدادی از این پیام ها رو.
آقای پوتین، در طول تاریخ روسیه همیشه از پشت به دیگران خنجر زده. احساس شما رو فقط کسانی میتوانند درک کنند که توسط روسیه از پشت خنجر خوردند.
آقای خامنه‌ای، ای کاش آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به جای قرآن کتاب بینوایان ویکتور هوگو را به شما هدیه کرده بود تا شاید شما با خواندن آن بیشتر به فکر بینوایانی بودید که به نان شب محتاجند و برای کسب یه لقمه نان برای فرزندانشان حتی حاضرند خود فروشی کنند.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کنند نبردشان با داعش در سوریه به خاطر حفظ امنیت ایران است، در حالی که برعکس است و جنگ با داعش آنها را به انتقام جویی تحریک می کند و امنیت ایران به خطر می افتد. البته خود حضرات همین را می دانند، ولی برای آنها امنیت مردم مهم نیست و آنها به این علت با داعش می جنگند تا بشار اسد را که واسطه آنها با حزب الله لبنان است حفظ کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن کریمپور مشاور عالی فرمانده سپاه قدس ایران روز پنجشنبه از وجود 14 دپوی زیرزمینی در عمق 30 تا 500 متری زیرزمین در نقاط مختلف ایران برای نگهداری از سیستم‌های موشکی خبر داد. در همین ارتباط نوشین سید حسینی به سراغ حسین آریان کارشناس امور امنیتی و نظامی در نیوکاسل رفته و ابتدا درباره دپوهای زیرزمینی برای نگهداری سامانهای موشکی در ایران پرسیده.
اخیراً سپاه پاسداران سعی داره که بیش از پیش توان موشکی ایران رو به رخ دیگر کشورها بکشه و به همین جهت دائم در این مورد صحبت میکنه. ایران و به طور کلی نیروی هوایی ایران چه در ارتش و چه در سپاه واقعا از فرسودگی رنج میبره، توان کافی در مقایسه با کشورهای همسایه نداره و از اونجایی که مهمترین عامل بازدارندگی ایران توان موشکیش هست، به همین جهت روی این پافشاری میکنه. و اینکه فرماندهان سپاه میگویند که ما تمام ایران رو به مناطق مختلف تقسیم کردیم برای پدافند هوایی، خوب ایران در این راستا هم قدمهایی برداشته، ولی به باور من پس از دریافت موشک سامانه پدافند هوایی S-300 توانش به مراتب تقویت خواهد شد، ولی باز هم بایستی این رو مقایسه بکنیم با کشورهای همسایه که اونها چه توانی رو دارن. در کل داره ایران این پیام رو میده به کشورهای مثل کشورهای عربی، عربستان سعودی و به ویژه به اسرائیل که ما توان بازدارندگی کافی داریم و در صورت تجاوز به حریم هوایی یا اینکه فکر حمله به ایران در مقابل حملات خواهیم ایستاد. همه اینها یه بخشش باید گفت که تبلیغاتی است، یه بخشش برای به رخ کشیدن این توان هست و بخش دیگری هم مصرف داخلی داره که میخوام به اطلاع مردم برسونن که سپاه پاسداران به چه پیشرفت‌هایی دست یافته و چه تمهیداتی رو قائل شده.
آقای یاریان، از نظر شما چرا مشاور عالی فرماندهی سپاه قدس ایران این برهه زمانی رو انتخاب کرده برای چنین اظهاراتی؟
یه مقدارش برمیگرده به اون چه که داره در منطقه اتفاق میفته، در رابطه با سوریه، در رابطه با درگیری های ایران در سوریه که احساس میکنند که بود این درگیری ها بیشتر بشه با توجه به اون اتفاقی که برای مثلا هواپیمای روسی افتاده و همینطور نظر روسا که تصمیم گرفتند سامانه پدافند هوایی S-400 رو به سوریه ببرند. و یه بخش دیگرش برمیگرده به برجام که در اون اجرای برجام بعضی از کشورها اصرار دارند که ایران بایستی توسعه برنامه موشکیش رو متوقف بکنه و از تولید تا بهینه‌سازی موشک‌های بالستیک خودداری بکنه. این صحبت‌ها و این اظهارات برای اینه که نشون بدن ایران کماکان به برنامه خودش رو در این راستا ادامه میده و کماکان به تقویت بنیه موشکیش رو مد نظر داره و توجهی به نظر بعضی از کشورها نداره که خلاف این رو از ایران میخواد.
حسین آریان بود که با ما گفتگو میکرد.